الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. والفصاحة في المتكلم ملكتون يا قسم من مقولة الكيف، رسم القدماء الكيف بأنها هيئة غارة لا يقتضي قسم ولا نسبة لذاته. خب گفتیم که این دنبال بحث که فصاحت تموم میشه و الان وارد میشه در بلاغت. فصاحت گفتیم که سه جور است. فصاحت یعنی درست بودن و تمیز بودن صرف الفاظ، حالا مطابقه بکند با معنا و اینها و مطلب رو بفهمونه، او یک بحثی است که میفتد پایش تو بلاغت. بلاغت یعنی رسا، ولی فصاحت یعنی ظهر آشکار ترتمیز. و گفتیم که یه وقت کلمه فصیح است، یه وقت کلام. و شرایطی که گفتیم مخالف قیاس و قانون نگیم، درست ادا کنیم اونجوری که از لغت رسیده است و لفظ خیلی جالب و جاذب باشه، اینجور لفظای منکره و عرض کنم متنفره نباشه، گیرا باشد الفاظ. و نمونش مثل چی؟ مثل قرآن که الفاظ خیلی روان سلیس است و جالب و گیرام هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، چقدر پاکیزه، تونتون داره رد میشه، مطالبا به طور عالی میفهمونه و زننده عرفی نداره. و حالا متکلم گوینده کی فصیح میشه؟ اینقدر سر و کار با این بحث باید داشته باشه که فصاحت در کلمه یعنی چه، کلام یعنی چه، و کلمات فصحا رو هی نگاه کنید، مطالعه کنید تا یه ملکه برش ایجاد شد. ولذا پیشتر شعرها که میخواستن شاعر بشن، اول دواوین شعرها رو میدیدن. مثلا یه کسی کار ندارید میخواد شاعر شه، یک دور دیوان سعدی رو باید ببینید، فردوسی رو باید ببینید، نحوهاشون رو باید ببینید، کار بکنه تا از کسرت ممارست براش یک ملکه ایجاد شه تا بتونه تو خوابم بتونه شه. فصاحت هم همینجور کلماتی که خیلی نفرت داره دادن باید ببینه، تو رفع لشه به ازداده ها کلمات زیبای قرآن رو ببینه، اون وقت قهرن یه ملکه برش ایجاد میشه. برای اینکه تا اون ملکه هم ایجاد نشه فایده نداره. اینجور اینکه اینقدر سفارش میکنن که درس رو باید که خیلی بحث کرد، زیر رو کرد، عمیقانه باید درس خون، به خاطر همینه. خب بارها هم گفتم که سمپاشی های زیاد شده که فضائل و کمالات و اصطلاب بیزبون بگیرن. همون در دوران پهلوی کوچی، پهلوی گنده که خیلی سمپاشی میشو، پهلوی کوچی که هم همینجور از خارج، من یادم است یک سناتور گنده بود مرد، دو تا سناتور یه روزی مردن، اسمشو نگم، اینجور باحال شده بودی. از اونجا اینجوری میخواستن چی کنن تو دانشگاه این ور اون ور که به کلی زبون عربی رو ور بندازه. فقط اون صد آقای بروجردی بود تو دهنشون زد دلش میگه. تو همین حوزه هم آشغال پاشغال ریخته بودن، لب لوله میکردن، این عمرت چه رز بین بری، این کتابا چه فایده داره، تو همین حوزه و با همین لباس اینجور. و من یادم است که مرحوم آقای بروجردی تو همین صحنه چیز نو درس میگفتن رو برو چیزی آینی، و چون کاغذ ها به ایشون نوشته بودن، ایشون جواب داد که بله ما این کتب فرنگ را در کتابخانه مدرسه سعد در اصفهان که بودیم ترتیبش رو خوندیم، ولی ما میخوایم سیره محقق کرکی، محقق هلی، شیخ طوسی، مدبر اونجوری میخوایم وارد چه خیال نکنید بلد نیست. ایشون تون در انشون گرفت کنار نشستن، بعد از آقا بروجردی رقص خیلی کردن و و خدا حفظ کند اعلام را، علمای بزرگوار را، مثلا رهبر، اینا جلو اینا رو گرفت که این کمالات میخوان از دست ما بگیرن، یعنی اون حالت ملکی برامون ایجاد نشه. میگه مختصر بخون لب لوله میکنه، چه فایده داره؟ آخه در خلال متول آدم علوم یاد میگیره، اینجور هر جه تمام علوم آینده رو یاد میگیره. گوش بده، حالا فصاحتی در متکلم یعنی چه؟ گفتیم اینقدر باید زیر رو بکنه کلمات را که به طور خودکار بتوند الفاظ روان، پاکیزه، بی عیب، سلیس ادا کنه در هر مجلس، هر کاغذی بخواد بنویسه فورا، تا ملکه ایجاد نشه فایده نداره. پس فصاحتی در متکلم چیست؟ یه ملکتون، یه حالت ملکه‌ای باید بشه که یقتد رو به ها انسان قدرت، این ملکه باید باشه قدرت پیدا کنه به اون ملکه‌ای که داره، از این که هر مقصودی که داره با الفاظ فصیح و درست ادا کنه. این تعریفش. حالا که میگیم ملکتون، ملکه چیه؟ میگه ملکه که میگیم فصاحت در متکلم ملکتون، ملکه قسمی است از مقوله کیف. چون همون دیروز گفتیم کیف چهار جوری تازه میگه، نگفتیم کیفیات نفسانی، کیفیات مختص به کم گفتیم دیگه، کیفیات مختص به اجسام، این هم یکی بود، یکی هم کیفیات استعدادی مهیا، این غذا الان آماده شده، این میوه الان آماده شده، دور دیگه آفتاب بشه خورا شیرین میشه، مقدمات دیگه کرده اینجور، این جنین الان آماده شده که دیگه کامل بشه، حالا که امکانی هم داره. حالا این ملکه بحثمون، بل فصاحت و فلم تکلی ملکتون قسم میزدونه، برای اینکه چهار قسم بود، ما یه قسمشو داریم بحث میکنیم، درست نه؟ ملکتون فی نفس از کیفیات نفسانیه و اونم باید پابرجا به طور رسوخ تو نفس باشه. حال و بعضی وقتا و یه خورده درس خونده و چارو چشوشو باز کرده، این فایده نداره، باید حالات ملکه ای ایجاد شه. رسیدیم به اینجا. خب حالا میگید که بسیار خوب، شما گفتید قسمی است از مقوله کیف. کیف که کیز اعراض نه کنه، کیف یعنی چی؟ باید کیفو طوری تعریف کنیم که چیزای دیگه، اون 89 تا دیگه، حتی جوهر اینا برن بیرون. این تعریف را قدما یک تعریفی کردن، هم متکلمین، هم فلاسفه، هم علمای معانی بیان، و تعریف رسم، رسم تو منطق بازخوندی جوهر مطلب رو نمیخواد بگه، به آثار و ها قرائن فهمیدیم یعنی چی، به کنهش نمیشد بگو. و رسم القدما یک تعریف و متأخرین یه تعریف، متأخرین خیلی بهتره، چرا؟ برای اینکه الفاظش روونه، قلم مسلمه نیست اینجور، اما اون قدما الفاظش درست میفهمونه که کیف بالاخره یعنی چی به طور رسمی، ولی الفاظش موج داره، دست انداز خیلی داره. ببینیم چیه. ول فصاحت و فیلم متکلم که گوینده دیگه این الفاظ رو درست بتونه مثل کارخونه گر رو گر بتونه بیرون بیاره. ملکتون، تا ملکه نشه فایده نداره. بله، هیه این فصاحت متکلم که گفتیم ملکه، یه حالت ملکه، نه ملکه هلند و انگلستان، رو گوش بدین، سیب لبنانی زهر مارش میکنه دو. ولف ساعت فیلم متکلم ملکتو وحیه، این ملکه قسمیز از مقوله کیف، چون کیف چهار جوره، این یه جورشه، کیفیت نفسانی است دیگه. حالا کیف یعنی چه به طور کلی؟ ما حالا به طور سربسته میخواییم بگیم. و رسم القدما ها دیگه تعریف به جوهر نکردند و به ماهیت و اصفهان بندیو به طور رسمی، رسم القدما الکیفه به انها هیئتون، این منظره ای قارتون ثابت، نه مثل فعل و انفعال که گرگر دارد میره باید بمونه. این سرخه بالاخره، زرده ولی اینکه آرزه. خب باشی بینید، هیئتون قارتون یه شهر لا یختزل قسمه، مثل کم نیست که ده متر پارچه رو تیکه تیکه بشه بکنیم، نه اون سرخی رو نمیشه تیکه خورد خورد کرد مگر با معروضه. این شیرینی چایی رو شیرینی رو نمیشه تیکه کرد مگر با چایی ها. ما خود اونو داریم میگیم لذاته. قارتون پس هیئت اسم معروض میخواد، لا یختزی قسمه ثابت حابت جا ولا نسبه، اقتضای قسمت و اقتضای نسبت هم نمی کنید که مثل اضافات باشد که میگیم این پسر اوه. اینجوری نیست، این سرخه، این علمه، اینجوری نه که بگیم که این از چی مثل اضافه و اینا، این تحت نسبتی به اونجا. اون مضافات مقولات نقطه بود، گوش بدیم ده تا بود. البته لا یختزل قسمه ولا نسبه لذاته، اما با معروضش میشه تیکه کرد. بله این کاسه آبگوشت که الان شوره، شوری آرزه شده، با آبگوشت رو ده تا کاسش میکنی، خودی شوریشو بگیم شوری به ما انهو شوری، گوش بدیم. خب حالا تک و تو که الفاظ قلم به سلمه داشت، هیئت یعنی چه؟ میگه هیئت و عرض، چون از عرض است بالاخره جوهریه که داشتیم، عرض چند تا نو تا، هیئت و عرض متقارب المفهومه، تقریبا معناش غریبی به همین عرض، الا اینکه عرض گفته میشه به اعتبار عروزش، هیئت گفته میشه به اعتبار حصولش، همین ولی یکی. خب قاره یعنی چه بقول شما؟ مراد به قاره اصابت و فی المحل، مثلا یک سرخی، یه وقت میگیم این سرخی حال در این فرش کرده، میگیم چی؟ عرض. یه وقت نه، چی گفتیم دیگه؟ حصولش که عروضه، نه چی گفتیم؟ ها یه وقت هم نه، حالی نمیگیم، حسر در اینجا منظری بشود. بعد مراد به قاره یعنی چه؟ اصاب تو فی المحل، نه مثل عرض کنم که فعل و انفعال است که عبور میکنه، یا متا زمان، زمان گرگر عبور میکنه، گوش بده. نه این هیئت ثابته بالاخره، این سرخی، زردی، شیرینی، ترشی ثابته، البته با معروضه. بنابراین اینجور که معنا کردیم فخر عجب بلقید الاول که گفتیم قاره، املا بذاریم الحرکت و زمان و عرض کنم که مثلا دیروز گفتیم بعضی ها تا 24 تا هم گفتن، خب حرکت چیه؟ خودی حرکت تو چیزا نگفتیم، فعل و انفعال گفتیم، حرکت چیه؟ بس بیشتر میشه، گوش بدیم، گوش بدیم. آره فخر عجب به قید اول که قاره گفتیم الحرکت، چون ثابت نیستن اطول از اینجا میده به کاشون، زمان گرگر عبور میکنه، فعل کاگل مالی میکنیم خب تموم میشه دیگه، انفعال آروم آروم قبول میکنه، و به ثانی گفتیم که چی؟ هیئتون قاره، ثانی لا یختزی قسمه، املا بذاری خارج شد به ثانی کم، چون شما ده متر پارچه رو تیکه تیکش میتونید بکنید، یه درختی 20 متری رو تیکه تیکش کنید میگه نمیشه اینجور، اون خودش از کم اقتضای چیزو میکنه، 100 تا عدد رو پرپخشش کنید، گوش بدین. به ثانی که گفتیم لا اختز قسمه کم بیرون ره، به ثالث که گفتیم نسبت، بله؟ بله اختزی نسبت، باقی اعراض نسبیه مثل اضافه و فلان و اینا. اون وقت یک چیز دیگه هم داشت تو تعریف، گفتن لذاته. فصل در منطق خونده، فصلها خروجی داریم، فصلها دخولی هم داریم. اون سه تا بیرون کرد، لذاته تازه میاره. ببینید، و قول قدما که گفتن لذاته در دنبال همین تعریف، لیت خلد در او کیفیاتی که، کیفیات آخه سرچال بیره میچاره، کیفیاتی که اقتضا میکنن قسمت را یا نسبت را به واسطه اقتضای محلشون ذالک را. شما همین شیرینی این شربت را با شربتی که میشه تیکه کرد، لذاته میشه دیگه، مروزه، درسته نه؟ میشه. این پارچه زرده، زردی رو نمیشه تیکه کرد، اما با پارچه ها میشه اینجوری. بله؟ یعنی با معروضش چرا؟ اقتضای قسمت رو میکنه. خودش گفتیم نه، لذاته نه، اما لغیره چرا؟ ببین. حالا این قدما اینجور تعریف کردن، احسن نیست که متأخرین گفتن. چرا؟ برای متأخرین اونم همونو گفتن، ولی الفاظش ربونی. مثلا قدما گفتن الهیعه، یه بارب چه خبره؟ اونا گفتن العرض، عرضو میفهمی. مثل اون نقل اون و برو بپرس جناب شیخ، بپرس آخون، بپرس گوستن میخواییم سر بپرس چی کار کنی؟ اومد کل فرد بپرسی، گفت مستقبل القبله مع الحديث قطع الاوداج الاربعه، یا روح اجواد شد. اومد گفت پرسیدی؟ گفت قرآن میخون جناب شیخ. خب این بابا بابا ساده ای است، بگو به قبله، مع الحديث بگو بابا. ها با چاقو حدید چی میدونه چه؟ طلاب هم میدونه حدید یعنی چه؟ قطع الاوداج اربعه یعنی چه؟ چهار تا رنگ رو ببرین، گوش بده. حالا عیب اولی این است که الهیئت الاخره با تبل دهول گفتی. قلوب سلام بی اینجوری. خب مثل آخوند قلوب سلام بی رو بر صحبت میکنه، عوام میگه ماشاءالله پره، تاریخات میدونه. تاریخات تو غلط داری میگه، گوش بدی. خب میگه من تمیز دادم. چی تمیز دادم؟ تو عقل هنوز میگه علق، فکرم میگه فرکشو کردم. بینیم، گوش بدی. بل احسن، پس او بد چو احسن ما ذکر اول متأخرون و هو این که انهو عرضون، عرض هر کسی میفهمه. کیف از عرضی، خلاصه جواهر نیست که، عرضیست که توقف نداره تصورش بر تصور غیر. مثل اضافه نیست که این که پسر میگیم پدرم در نظر بگیریم، این که دایی میگیم همشیر زاده هم در نظر بگیریم، نه، درسته نه؟ خودی سرخی، خودی شیرینی، خودی تلخی، این تموم شد دیگه، خودی عید، خودی قزه. خب انهو عرضون توقف نداره تصورش بر تصور غیر. یکی ولا یقتزل قسمه ولا قسمت را فی محلش، قسمت میشه نمیشه، ما با قسمت کار نداریم بابا جان من، واسه بحثش هم نباید بکنیم، نه قسمت کردنش رو نه نکردنش رو. اقتضا هم نمی کنه قسمت را لا قسمت را در محل خودش، اون جایی که هست اقتضا اولیا، چرا اقتضا ثانویا با معروضش چرا، اما خود اون نه، واسه اول نه، درسته؟ چه قسمت بشه چه نشه. باری. خب این تموم شد، پس بهتر اینه. حالا در درسونو بخونیم. حالا این که گفتیم که این کیفی بالاخره چیه؟ من مقوله تل چی؟ کیف هم فصاحت، کیفیات نفسانی ها تو دو دوری. آره اونی که میگیم فصاحت و اینا متکلم فصیح شده و حق داریم، علکی که نباید بگیم فقیه یا مجتهده، چهار تا مثل شیخ عباس هم بلد، ولی یه حالت ملکه برای چیز داشته تا بگیم فقیه مشته اینجوری، تا بگیم اصولی. اون دکتر واقعا باید دکتر بشه، حالت ملکه باید پیدا شه. شاید مثلا همینجوری تو روزنامه مجله دیده درست نمیشه، گوش بدید. ثم الکیفیه این کیفیات، این اگه بله چند جوری است؟ این خصت به ذوات الانفس، کیفیات نفسانیه، تسمى کیفیات نفسانیه. حالا این نفسانی تا دو جوره، و هین از این این کانت راسخه فی موضوعه ها، محکم سر جای خودشه، تسمى ملکه. و الا نه، ده روزی یک درسی رو یاد گرفته است بعد یادش میده. و الا تسمى حالن، حال نخونیدو، حالن به طور موقت حلول کرد. نتیجه پس از این حرفا پل ملکتو بالاخره چیه؟ بساط متکلم ملکه گفتی، ملکه کیفیتیست راسخه فی نفس، محکم سر جای خودش میشه. حالا این گفتیم ملکه، ضمناً فهمیدیم کیفیت حاله به دردی میخوره، یه خورده الفاظ یاد گرفته است که ضربه رو ضربه بگه، قبلا اگه قاله بگی مثلا الفاظ شیرین رو بگی، این درسته میشه. بعد تقوله ملکتون اشعارون به این که فصاحت از حیات و از اعراض راسخه است، حتما باید رسوخ در قلب باشه. حتی این که لو عبره اون گوینده از مقصود خودش به لفظ فصیح، حالا یه منبرم بره فصیح هم بگه، من غیر رسوخ ذالک فیه، در قلبش رسوخ هم نداره دو بختتن رمیت و من غیر رام، خب اومد یه جایی منبر خوبی ره، یه کاغذ یختی نوید لایوس هم فصیح هم فصیح بهش نمیگه فیل اصطلاح، بله میگم خوب فرمایش کرده، اما این فصیح نمیگن. حالا کسی مسئله رو تک بیاد درستم بگی مشتهد نشو، یه مثلا خوب بگی وقت تن شو این تموم شو، خب این عبارت تموم شو. فصاحت در متکلم بله گفتیم چی؟ ملکتو. اما این ملکه به حدی ملکه بشه، قدرت داشته باشه که ها مثل راننده پایه یکی اینقدر ملکه شده تو خواب دارد میرد میدوند فرمونه چجور بگرده، تمام سانت صحرا و بیابونا رو دیگه ملکه شده، یه حالتی ملکه باید ایجاد شد. در ازا میگه و قولش که گفت یقتده رو به ها، ها این یک چرا یو عبر نگو، برای اینکه یو عبر نه، همین یقتده بسیست، الان فصیح خوابم است، الان میگن فصیحون، فقیه خوابم است فتوام نمیده، میگن فقیه و مشتهدون. اگه میگفتیم یو عبر اون وقتی که کلمه بره باید بگیم فصیح، اون وقتی فتوا میده باید بگیم مشتهد، این که نیست، همون شخص نون با هم که میگن خباز تو خونه شمه حاج ماشاءالله گوش بدیم. و قوله یقتده رو به ها، این ملکه است که قدرت داشته باشید به این ملکه برای این که تعبیر کنید از مقصودی که دارد. چرا اینجوری گفت؟ به این طرز گفت، این قولش دون اینجور گفت، دون این که بگید یو عبه، نگفت یو عبه رو عبارت بیاره دو، این قولش اشعار است به این که انهو این شخص یسمى فصیحا حالتی نطق و عدمی، چه صحبت بکنه چه نکنه بالاخره ملکه که داره، ای سوا اون کانه از کسانی که ینطق به مقصودش به لفظ فصیح میتونه بگید فی زمان من الامز من صحبت کنه او لا ینطق بهی قطو، یا نه این عرض کنم که صحبت نکنه. البته در پرانتز بگیم به قول زیا یک بحثی دارن در فلسفه که فلسفه هم اشتباه کردن بیچاره، میگن بله خداوند عرض کنم که چون فیاضه پس این خدا تاب بوده، این عوالم عالم هم بوده. میگیم چرا؟ میگید به خاطری که اگه یه وقتی خدا بوده و اینو نباشه اون وقت قطع فیض لازم میاد. میگیم سلام علیکم، میگیم فیاض گرگر باید فیض بکنه، فیاض خدا وقت به علاوه تعدد قدما لازم میاد، خدا از اینا بوده. اون جواب یه جواب پوشالی میده که بله الان هم کان الله ولم یکو معاشه، اینا ممکناتن ممکنات در واجب الوجود نیست. آخه کان الله ولم یکو معاشه یعنی چه؟ یعنی هیچ کس کان زید تو اتاق ده نفر هستن، یعنی با اون نیستن. اینه که نمیخوایم بدیم گوش بدیم بچاقی. خب اینجا هم گفتیم چی؟ همین که هم وقتم خوابم هست میگن فصیح. ببینیم ای سوا اون ممن ینطق به مقصودش به لفظ فصیح فی زمان ملل از منه صحبت بکنه دو لا ینطق به حقیقت تو تا کن، ولیکن صحبت نکرده باشه، ولیکن ملکه رو داشته باشه دو ولیکن لهو ملکت الاقتدار باشه. اما اگر گفته می شد ولو قیل یعبر می گفت، اگه می گفت ملکت یعبر یقتدر نمی گفت، اگه گفته می شد یعبر مختص می شد به کسی که نوت می کرد به مقصودش را، فل جمله هر وقت صحبت می کرد می گفت این فصیح. هاکذا یجب ان یفهم هذا الکلام، سر این که گفت یقتدر این معنای ظریف رو فهمید، ملکه دارش هست دیگه، این فلانی شوفره، حالا چرا رانندگی بکنه جنه کن، میدونی ملکه رو داره، گوش بده فلانی خطاته، چه خط بنویسه چه خط بنویسه. حالا باز اینجا میخته حرف داره تا برسیم در بلاغت. و قوله بلفظ فصیح، من نگاه کنی گفتیم که ملکه ای که قدرت داره هر مقصودی که داره با لفظ فصیح چیز کنه. چرا میگیم لفظ فصیح؟ بگو یک کلمه فصیح. میگیم یک کلمه میگفت همیشه باید تک تک یه حرف بزنه، بگه زه، بگه قال، بگه مریم، کلمه ایست دیگه. اگه میگفت کلام، خب همیشه باید گر گر کلامی بگی، زه نباید بگی، بله کلام گفته دیگه، کلام فصیح. اما وقتی میگه به لفظ فصیح، لفظ شامل مفرد جمله میشه، این خیلی خوبه. بعضی علما اومدن گفتن ها اما خراب میشه، گوش بدید، میگن گفت به لفظ فصیح توجه کنید و به کلام بلیغ نگفت. کلام بلیغ، چون کلام ما که گفتیم لفظ فصیح شامل هر دو میشه. بعضی علما اومدن حواس جمع کردن، یه سخته بود، گفتن مصنف گفت به لفظ فصیح و به کلام بلیغ، بلیغ آوردی تو کار، بلیغ نگفت. چرا کلام نگفت لفظ گفت؟ میگه که به خاطر که لفظ عمیست، اما کلام میگه سامنه کلام و جمله. ایشون میگه اونو نمیخواد بگیم، اون اصلا دور لازم دقیقه. چرا؟ برای اینکه الان فصاحت رو داریم معنا میکنیم، شما تو معرفش میگید به کلام بلیغ سامانه کن، پس کلام بلیغ شد معرفه او. الان وارد میشیم بلاغت هم که تعریف میکنیم میگیم به عرض کنم که کلمه فصیح، این معرفه او شده، این هم معرفه او. اونو نگفت به خاطر دور لازم میاد، نه برای اینکه بخواد در بین دعوانه اختیه کنه. گوش بدید، بله و قولش که گفت به لفظ فصیح یقتدر، که دیدید چه فایده ادبی داشت، یا عبر نگفت. حالا چرا میگه لفظ فصیح؟ قولش که میگه به لفظ فصیح لفظ گفت، نگفت کلمه، کلام هم نگفت. چرا لفظ گفت؟ لیعم المفرد و المرکب. چرا؟ و ذالک بیان مطلب، به جهت که لام در المقصود، این که گفت ان المقصود یعنی هر مقصودی که داره، خب مقصودش یه وقت مفرده یه وقت هم جمله، بله ها، لام در المقصود للاستغراق است، ای کل چیزی که واقع میشه بر او قصد گوینده، و گوینده داره منوی خودشو بگه، منویشو وقت جمله، آها، و اراده داره این او را، اراده داره که اونو بگه. فلاقیل اگه گفته میشد به کلام فصیح، بلیغ نگفتیم او، ما زرنگ بودیم او، آها، اگه گفته میشد به کلام فصیح لوجبه در فصاحت متکلم، همیشه چون کلام گفته بود، این که قدرت داشته باشید برای این که تعبیر کنید از هر مقصودی که برای او هست، حتما به طور فشرده به کلام فصیح باید باشید، به شامل کلمات نمیشد او، وقت و ذالک محال، همچنین نیست که تمام مقاصدش کلام، و ذالک محال. چرا؟ گوش بدین، همیشه کلام نیست، یه وقتم کلمه داره. لأن من المقاصد، به خاطری که بعضی از مقاصدش آنچنانیست که لا یمکن تعبیر کند از او الا بالمفرد، مفرد ما داریم آخه، مثل چی؟ کما در وقتی که اراده دارید این که بیفکنید بر حاسب و حسابگر یک اجناسی رو، تک تک اسمشو میدی تا او اسما رو بنویسه، اینجای تو این مثلا تو این اتاق چی چی ها هست، فرس، عرض کنم که کتری، قوری، تک تک، اینجوری، خب مفرد نمید، گوش بده. اراده دارید اینکه بیفکنید بر حاسب و حسابگر، بر هوشنگ، اجناس مختلفه به این که بالا ببرد حساب اونها رو گوش بده، حسابش رو بالا ببرد. حتقول دارون غلامون جاریتون کنیزون صوبون لباسون بساتون فرشون الاغه رزاله اوریون استکانون تلزا. پس این وقتی لفظ چی گفتیم شامل اردو میشه، گوش بدیم. به خاطر همین است که قاله به لفظ فسی دون این که بگه چی کلام فسی. حالا بعضی ازرای دیگه وارد شدن کلام بلیغ گفتن و خطره دور لازم میان، گوش بدیم. اما قول بعضی که گفتن دون کل دون گفت به لفظ فسی دون این که بگه کلام فسی، این درسته. او لفظ بلیغ اینجا کار خراب کرده، او میگه این قول چرا اینجوری گفته است؟ اینا رو نگو، لفظ کلام فصیح و لفظ بلیغ رو نگو. لیعم المفرد مرکب، این قول سهون. سهفش این است که بلیغ رو که شما آوردید کار دو رو درست میکنه، توجه کردید؟ چون الان فصاحت معنا میکنیم، بلاغت معرف اون شد، الان در بلاغت وارد میشیم فصاحت معرف اون میشه. حاضر دو گوش بدید، این سهون، این تموم شد. تا این قول تازه این تعریف شما مانع اغیار نیست، چون شما گفتید که فصاحت متکلم چیه؟ قدرت داشته باشه، برای این که قدرت اینجوری داشته باشه مقاصد خودش را با لفظ فصیح بگه، همین، هیچ چی دیگه هم نه، فقط با الفاظ. میگیم خب چیز دیگه را حق نداری شما بگیو، چیزا دیگه غیره. شما الفاظی که قدرت داری با طرز فصیح ادا کن. خب یک کسی گویندگی بخواد حرف بزنه حیات هم باید داشته باشه، حیات پس غیره، حتما باید حیات داشته باشه، زندگی نباشه نمیشه. درک بکنید مجلس را، شما درک رو نگفتید، درک غیره. و حالی که اون غیره وارد میشن، اون مهمونان آخونده وارد میشن، نوار ضبط صوت که نیست، بله؟ گوینده ای که بخواد قدرت داشته باشه حیات هم باید داشته باشه، با حال اینکه رو فتوای شما این غیره. چرا؟ نگفتیم نمیدونم خارج میشه، با حال اینکه اون غیر بیگانه است، با حال اینکه اون هست بیچاره، حق نداری بیرونش کنی. چرا بیرونش کردی؟ شخص مرده که نمیتونه صحبت کنه، گوش بده، این چیزی نداره. تا این قول حاضر تعریف، اونا رو شما بیگانه گرفتید با اینکه اون خودیه بیچاره، آها باید باشه حتما به قول ایشون. این قول حاضر تعریف شما غیر مانعه، اونا بیگانه کنه با اینکه بیگانه هم نیست بیچاره. او چرا؟ لصدق این تعریف شما حتما، چون خواهی نخواهی میاد بر ادراک، باید درک بکنید مطلب، حیات زنده هم باشید و نحوه ما توجه هم داشته باشید، رو حساب شما اونا بیگانن با اینکه خودی هم بیچاره. از چیزایی که توقف دارد بر او همین اقتداری که گفتید شما، قلنا جواب میدید، میگیم درسته اونا میخواییم، اونی که 100% همین قدرته، اونا شرطه. بله شرطی کسی که میخواد حرف بزنه فصیح باید زندان باشه، نه که استخون بندی این باشه. گوش بدید، قلنا لا نسلمی که حاضهی اسبابون، اونا اردن سبب نیستن که کل ما او باشه دینم هست اینجوری، بل شروطون. شروط شما هر وقت وضو گرفتید حتما نماز نخونده، اما سبب آتیش تا باشه گوری گرمی هم هست اینجوری، این ملکه تا باشه حتما فصیح هم هست، اما حیات اونا نه شرطی. گوش بدید، لا نسلم ان هاذهی که گفتید شما اسباب باشید، بل شروطون. من نسلم که اونام اسباب باشید، اسباب بعیده. شما الان اومدید تا درس جمع شده، بله 2000 میلیارد شرط رو طی کرده تا اومدید تو این جلسه، اون سال اون سال اون بابا کلون شما باید باشید، اون نونا رو خورده باشید، اون ازدواجی کرده باشید، اون باد و طوفان و حیات و زندگانی و طلاب بشید و فلان و اینا تا دیده جلسه بشید، بس اونم شرطه، اون اسباب بعیده. الان صبح تو حجر کتاب داشتید به تاق میزید بدن، اینو میگن سبب. اونا درست هست ولی خیلی بعیده، گوش بده اینجا همینجور، بله لا نسلم ان هاذهی اولا اسباب بل شروطه، ولا نسلم اسباب هم باشه اسباب بعیده تو ذهن نمیاد. فل مراد، مراد ما از سبب القریبه، اینی که الان میخواییم قدرت و ملکه دیگه، حیات اینا دوره. ببینیم بله. لأنه سبب الحقیقی، سبب حقیقی همین غریبه است که المتبادر الى الفهم، از چیزایی که استعمال میکنیم در او بای سببیه. میگه نگفتیم یختدر و بها به همین ملکه وقت داریم اینه؟ یه خود داریم بد نیست، گوش بدیم. فل بلاغت و فل متکلم، ها اینجا مواظب باشید، از فردا وارد میشه در بلاغت که عمده تمام عرض کنم که اون 13 علم این بلاغت، تمام اشتباه ها مال همینه. اون وقت باید منبرها رو ببینی، از این ببر کتابها رو باید ببینی که بلاغت یعنی چه. زمان طاغوت بود یک وضع خطابهی در تهران درست کرده بودن، نمیدی کاریا چهار تا طلاب کور خرم رفته بودن اونجا، خیلی خنده دار اونجوری یکی خرارگیرش انداختم تهران، گفتم این کره مؤسسه اینجا چنده؟ گفت مایی 4000 تومن. گفتم کی میده؟ گفت امریکا. گفتم آخه موسیو دلش به دهار اسلام سوخته که مبلغ میخواد در ما درست کنه اینجوری. اما کتاب هم نوشته بودن جزواتی، من یه جزش دیدم، بله فلان خطیب رفت به یمن خطابه ایراد کرد سخت مؤثر شد. میگه بلاغت معنیش اینه؟ بلاغت این نیست معنا. بلاغت یعنی هر سخنی مطابق جا. بنابراین آیات شریفه چه بلاغت داره؟ حتما شأن نزول آدم باید بدونه. گپی که نگفت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، افتاد به ساکه. پیغمبر فتح مکه رو کرده، کوههای مکه رو قبضه کرده، آقای بلال حبشی رفته کله خانه خدا رو بلندی، الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، همون مردم گفتن خوشا به حال پدرامون که اختیار رو ندیدن. گورین آیه نازل شده، چه خبر اینقدر پوز میده؟ انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این چقدر زیبا خطبه امیرالمومنین. گوری که انسانی من نواقص الحظوظ و این حرفا نگفته، جنگ بصره باید پا شده، طرف عایشه بوده، طلحه و زبیر بوده، بله اونجا برای کوبوندن خصم انسی رئیس توی خالزه اونجا گفته خطبه شیرینی بهمینه. سه چهار سال نصیب دقاقه میگفتیم، 200 خورده خطبه داشت، همه هم به هم داره گفتیم. تمام اینها مورد داره و این در اسلام آیات شریفه قرآن، البته علمای اهل تسنن بیشتر نوشتن، اسباب نزول سویتی مثلا، اسباب نزول نیشابوری، شأن نزول آیات علمای شیعه هم نوشتن، اونو خیلی نوشتن، اما تازه خیلی عالی از آب در نیوردن. بهترین آیاتی که آدم میخواد بفهمه با چند نزول بتونه، و این در اسلام کم نوشته. گرچه من سه چهار کتاب دارم، یعنی یک دوره مثلا که در احادیث، البته 100 نفر از فضلای فارغ البال میخواد دستی کم، یه لجنه عجیبی که این احادیث مورد این احادیث چطوریه، چطور شد که پیغمبر این حرف زد؟ آوه خوب میزنه داده. بنابراین بلاغت چیه؟ هر کلامی، هر سخنی مطابق با مجلس و وضعیت آمادگی طرف اونو باید پیاده کرد. حالا بس هم طول میشه، هم بس زیاد داره، فردا انشالله.